ساعت 19 هفت شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه دوم آبان سال 1394 خورشیدی برابر با 24 اکتبر 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌هایی از ایران و جهان. در اتاق فرمان شهرام با ما خواهد بود و در اتاق خبر رضا جمالی. منم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز اجازه بدین مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون سپیده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که نیروهای هوایی این کشور در سوریه آماده ی حمایت از ارتش آزاد این کشور در جنگ با گروه حکومت اسلامی است. ارتش آزاد سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگد و از حمایت غرب برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف که با شبکه اول تلویزیون روسیه سخن می گفت افزود مهمترین موضوع برای مسکو نزدیک شدن به کسانی است که با تروریسم مبارزه می کنند. سخنان وزیر خارجه روسیه یک روز پس از دیدار او با همتای آمریکاییش در وین ابراز می شود. سرگئی لاوروف همراه با جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایانش از عربستان سعودی و ترکیه در نشستی در مورد بحران سوریه شرکت کرده بودند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش داده بود که حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم می‌نامد، تعداد مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر خارجه ایران تعداد مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی‌های ایران و درخواست‌های دولت بشار اسد دانسته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در شهر عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار دو روز بعد از مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام می شود. بر اساس این گزارش آقایان کری و عباس پس از دیدار خود خوشبینی محتاطانه ای نسبت به آینده بیان داشتند. دیدار وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از زخمی شدن بیش از 80 تن در درگیری‌ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن انجام شد. جامعه بین‌المللی در جستجوی راهی است تا مانع موج خشونت‌های جدید بین اسرائیل و فلسطینیان شود. گروه حکومت اسلامی روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در مسجد متعلق به شیعیان در داکا، پایتخت بنگلادش را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بنگلادش اعلام کرده که هیچ گروه شبه نظامی در این انفجارها دست نداشته است. پیشتر خبرگزاری فرانسه نوشته بود که در پی پرتاب سه بمب به مجتمع حسینی دالان، بزرگترین محل گردهمایی شیعیان در محل مغان داکا، دست کم یک نفر کشته و نزدیک به 80 تن زخمی شدند. حدود 20 هزار تن هم در حال برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم بودند. پلیس بنگلادش میگوید 4 مظنون در ارتباط با انفجارهای بامداد شنبه بازداشت شدند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از ساکنان دو جزیره یمن گزارش داد که در پی حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی دست کم 40 نفر از جمله چند ماهیگیر کشته شدند. حمله به این دو جزیره واقع در دریای سرخ در نیمه شب گذشته صورت گرفته است. و اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل تأیید کرد که دولت یمن و شورشیان حوثی با فرستادن هیئت‌هایی برای آغاز مذاکرات صلح موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس او گفته که هر دو طرف درگیر در یمن قطعنامه ماه آوریل شورای امنیت را پذیرفتند. این قطعنامه خواستار آن شده بود که حوثی‌ها از مناطق تحت کنترلشان بیرون بروند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند. سپیده.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از آغاز مذاکرات مقدماتی جداگانه با دولت یمن و شورشیان حوثی از روز دوشنبه خبر داده. گزارشی داریم در همین زمینه. گزارشی داریم از نشست چهار کشور آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان که روز گذشته در وین و با محور بحران در روسیه برگزار شد و بدون نتیجه هم به پایان رسید. میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید که این بار سه فعال و تحلیلگر سیاسی به بحث و مناظره درباره رویدادهای انتخاباتی در ایران به گفتگو نشستند. گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، از آغاز مذاکرات مقدماتی جداگانه با دولت یمن و شورشیان حوثی از روز دوشنبه خبر داد و گفت مذاکرات رسمی صلح طی هفته‌های آینده برگزار می‌شود. همزمان خبرها از یمن حاکی است حملات روز شنبه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنوب یمن 40 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل متحد می‌گوید هم‌اکنون 80% جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، میگوید مذاکرات مقدماتی جداگانه با دو طرف درگیر در جنگ یمن با هدف پایان دادن به بحران این کشور از دوشنبه آغاز خواهد شد. او روز جمعه از موافقت دولت یمن و شورشیان حوثی برای حضور در مذاکرات صلح خبر داد و گفت محور اصلی مذاکرات تمرکز بر روی اجرای موارد قطعنامه 2216 ماه آوریل شورای امنیت خواهد بود. مواردی که شامل آزادی زندانیان، بهبود وضعیت انسانی و از سرگیری گفتگوهای سیاسی می شود. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نسبت به بهره برداری گروه‌های افراطی از جمله گروه حکومت اسلامی از جنگ یمن هشدار داد و ابراز امیدواری کرد که طرفین درگیر برای شرکت در مذاکرات صلح پیش شرطی تعیین نکنند تا مذاکرات این بار بتواند به نتیجه برسد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، به دور جدید مذاکرات خوشبین است.
این بار احتمال این که مذاکرات با پیشرفت نسبی در مقایسه با قبل همراه باشه بیشتر هست، به این خاطر که در درجه اول عربستان سعودی به عنوان طرف اصلی درگیر در یمن یک مقدار موضع ضعیف‌تری داره. بعد از 7 ماه 8 ماه نبرد وضعیت انسانی در یمن بسیار آشفته هست و محاصره دریایی که عربستان علیه یمن انجام داده عملا زندگی مردم این کشور رو مختل کرده و در این حال خود این کشور هم درگیر یک جنگ قدرت در داخل هست و انتقاداتی علیه این عملیات ایراد شده. نکته دوم این هست که گروه حوثی ها که از حمایت ایران و حزب الله لبنان هم بهره مند هستند، علارغم این حملات نظامی عربستان، هنوز هم بخش های زیادی از خاک یمن رو در اختیار دارن و از موضع بالا قرار هست وارد این مذاکرات بشن و به نظر میرسه که یکی از بندهای مهم قطعنامه 2216 که لزوم عقب نشینی نیروهای مسلح از شهرهای اصلی بوده، ممکن هست که در این مذاکرات به نوعی، حالا نه اینکه حل بشه، اما حداقل روش بحث جدی بشه و شاید یک نتایج مقدماتی در مورد اون ایجاد بشه.
همزمان خبرها حاکی است حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن ادامه دارد و به گفته منابع محلی حملات بامداد شنبه در 2 جزیره در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از این کشته شدگان ماهیگیرانی بودند که قایقهایشان به کلی نابود شده. رویترز میگوید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هنوز این خبر را تایید نکرده است. در پی سرنگونی دولت عبدربه منصور هادی توسط شورشیان حوثی و متحدانشان در یمن، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از حدود 8 ماه پیش حملاتی هوایی را علیه مواضع حوثی ها آغاز کرده که تاکنون 10 ها غیر نظامی را هم هدف قرار داده است. دولت یمن به ریاست جمهوری عبدربه منصور هادی که ماهاست درگیر یک جنگ داخلی با شورشیان شیعه حوثی است، ایران را حامی اصلی مخالفانش می داند. عربستان سعودی هم هفته پیش ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه از جمله یمن، سوریه و عراق متهم کرد. اتهامی که مقامهای ایران آن را رد می کنند. علی مهتدی میگوید دخالت ایران در یمن غیر مستقیم و از طریق متحدانش صورت میگیرد.
ایران سیاست خارجی خودش نشون داده که علاقه زیادی داره به حضور در مرز کشورهایی که با اونها دچار تنش هست، یعنی هم مرز اسرائیل در سوریه و جنوب لبنان و هم اکنون مرز با عربستان که توسط نیروهای حوثی تهدید میشه. و حتی اگر که مثل سوریه حضور نظامی مستقیم ایران در این منطقه نداشته باشه، از طریق متحدان خودش مثل حزب الله در اونجا حضور پیدا میکنه و از نیروهایی که تشخیص میده منافعش رو میتونن حفظ بکنن و دسترسی ایران به مرز عربستان رو تسهیل میکنن، از اونها حمایت میکنه. موضوع یمن برای ایران بسیار حائز اهمیت هست و اون رو دروازه‌ای میدونه برای تاثیرگذاری مستقیم بر سیاست‌های منطقه‌ای عربستان که به سود خودش نمی‌بینه اونها رو.
به گفته سازمان ملل متحد دست کم 5400 تن در جریان درگیری‌ها در یمن کشته شدند که بسیاری از آنان غیر نظامی بودند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل تاکنون بارها از طرف‌های درگیر در یمن خواسته که با ایجاد یک آتش‌بس دوستانه امکان کمک رسانی به مردم جنگ زده را فراهم کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مذاکرات میان 4 کشور آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی روز گذشته در وین به پایان رسید. تلاش‌های دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. آمریکا، ترکیه و عربستان ضمن حمایت از برخی از مخالفان حکومت سوریه، خواهان کنارگیری بشار اسد از قدرت به عنوان پیش‌شرطی برای حل بحران سوریه هستند. این در حالی است که روسیه به همراه ایران با این پیش‌شرط مخالفت می‌کند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
مذاکرات وین برای حل بحران سوریه در حالی روز گذشته به پایان رسید که طرفین شرکت کننده در این نشست نتوانستند به هیچ توافقی درباره آینده سوریه دست پیدا کنند. با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا مذاکرات را مفید ارزیابی کرده و امیدوار است جمعه آینده دور دیگری از این مذاکرات برگزار شود. آقای کری پس از این نشست به خبرنگاران گفت آمریکا از پیکار علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش استقبال می کند. او گفت اگر روسیه قصد پیوستن به این پیکار را دارد، آمریکا از آن به عنوان نقشی سازنده استقبال خواهد کرد.
The United States, I want to emphasize, welcomes support in the fight against Daesh.
هدف قرار دادن مخالفان میانه روی بشار اسد آسیبی به داعش نمیزنه، بلکه رئیس جمهوری این کشور رو کمک میکنه هرچه بیشتر و وحشیانه تر مردم این کشور رو سرکوب کنه و تنش‌های قومی که تغذیه کننده افراطی‌گریه رو افزایش بده.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز گذشته در سخنانی گفت با وزرای خارجه روسیه و آمریکا بر سر بحران سوریه صحبت کرده است.
I had the chance of speaking with Secretary Kerry and with Minister Lavrov on
شانس این را داشتم که با آقای کری و آقای لاوروف درباره سوریه صحبت کنم. ما همگی در تلاش برای مدیریت و کار برای یک هدف مشترکیم. ما یک مسیر باز سیاسی و یک انتقال سیاسی را برای پایان نزاع‌ها در سوریه در پیش
می‌گیریم.
خانم موگرینی گفت ما از کانال‌های ارتباطی خود با ایران درباره این موضوع استفاده خواهیم کرد و امیدواریم ایران نیز بخشی از مذاکرات آینده در ارتباط با سوریه باشد. محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، معتقد است همه بازیگران حاضر در مسئله سوریه باید در مذاکرات مربوط به آینده این کشور حضور داشته باشند.
به نظر من تمام بازیگرانی که نقشی در سوریه دارن، ایران، روسیه، ولی ترکیه و عربستان سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی، باید در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کنند که یک جای دیپلماتیک برای به پایان دادن بحران سوریه پیدا بشه. هیچ بازیگری رو نمیشه کنار گذاشت. ولی شرط دیگری هم داره برای موفقیت همچین مذاکرات، این است که اکثریت مردم سوریه موافق باشن با تصمیماتی که در سطح دیپلماتیک و در سطح بین‌المللی گرفته میشه.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور ایران در نشست آینده آن را رد نکرد، ولی گفت ترجیح می‌دهد درباره کشورهای حاضر در دور بعدی مذاکرات گمانه‌زنی نکند. مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس جهان عرب ساکن لندن، معتقد است حل و فصل مسئله سوریه بدون حضور ایران امکان ندارد.
من فکر میکنم که مثلا در همین مذاکرات خب ایران شرکت نداره. شما چطور میتونید مسئله مثلا سوریه رو بخواید حل و فصل بکنید بدون که در مذاکراتی که مثلا در این رابطه میخواد صورت بگیره، دولت ایران که یکی از عمده ترین بازیکن هاست در مذاکرات شرکت نداشته باشه. پس این مذاکرات در اصل بیشتر به خاطر این هست که شرایطی فراهم بیاد که مواضع ترکیه و عربستان سعودی بیاد تو اون خطی که میتونه زمینه رو برای یک مذاکرات گسترده تر که در اون مذاکرات ایران هم شرکت داره بتونه فراهم بیاره.
امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات روسیه در مبارزه با تروریسم، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است ایران آماده رایزنی با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه برای حل بحران سوریه از طریق مذاکرات سیاسی است. در حالی که غرب و آمریکا بر نقش آقای اسد در دوره انتقالی قدرت در سوریه به توافق رسیدند، شورای همکاری‌های خلیج فارس که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کند، گفته است بشار اسد نمی‌تواند در دوره انتقالی قدرت در سوریه نقشی داشته باشد. این شورا همچنین حملات روسیه در سوریه را تقویت کننده ی گروه‌های خشونت طلب دانسته تا به بهانه این حملات نیروهای بیشتری را در سوریه جذب کنند.
گزارش پروانه وحیدمنش بود از نشست چهار کشور آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان که روز گذشته در وین با محور بحران در سوریه برگزار شد و بدون نتیجه هم به پایان رسید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
این قسمت از مجله شامگاهی ما اختصاص داره به شما و پیام‌هایی که روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا برای ما و سایر مخاطبان رادیو فردا گذاشتید.
دخالت نظام جمهوری اسلامی در ابتدای کشمکش‌های سوریه و در ابتلای سوریه و رژیم بشار اسد به این جنگ بر همگان واضح و شفاف بود، ولی بچه های بیت رهبری همیشه در انکار وجودشان و یا سهمشان در آن آتش افروزی و جنگ چنان وقیحانه عمل کردند و پول ما ملت رو دزدیدند و به ما دروغ گفتند که ما در اونجا نیستیم، تا به آنجا که امروز جنازه ها پشت جنازه که بخش عظیمی از آن در خفا وارد می شود و به خاک سپرده می شود.
سوریه راه حل نظامی نداره. باید سازمان ملل وارد کارزار بشه، یک رفراندوم بذاره، هر کس را که مردم انتخاب کردن قال قضیه را بکنه.
وقتی که بازجو و شکنجهگر وزارت اطلاعات کارشناس نامیده می شود، پاسدارانی که در سوریه می جنگند مستشارند، چون جمهوری اسلامی میگوید ما فقط مستشار در سوریه داریم، اون هم این همه مستشار.
انتقادی داشتم موازه کشورهایی که در امور داخلی سوریه دخالت میکنن، ایران، روسیه، چین از حکومت سرکوبگر دست بشار اسد حمایت میکنن، آمریکا و کشورهای باختری از ارتش آزاد سوریه حمایت میکنن، ترکیه و عربستان و کشورهای عربی آتش بیار معرکه هستن و تو سوریه آتش بپا میکنن، همین کشورها با پشتیبانی از حکومت سرکوبگر دست سوریه و حمایت از گروههای تروریستی باعث بی‌ثباتی سوریه شدن. از این کشورها خواهش مندم در امور داخلی سوریه دخالت نکنند و بگذارند مردم سوریه سرنوشت خودشون را با کمک سازمان ملل و شورای امنیت مشخص کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مدیر کل ارزیابی سازمان محیط زیست ایران خبر داد که در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور نمایندگان چند دستگاه دولتی با تخریب 93 هکتار از جنگل‌های هیرکانی برای ساخت سد شفارود در استان گیلان موافقت شده است. در همین زمینه بشنوید گزارشی رو از همکارم محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمید جلالوندی مدیر کل سازمان محیط زیست روز شنبه گفت که برخی از اقدامات این پروژه در دولت قبل انجام شده بود و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست مجوز احداث آن را داده بودند. به گفته آقای جلالوندی، پیشنهاد سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی احداث این سد تنها برای تامین آب شرب بوده و در این صورت تنها 50 هکتار از این جنگل‌ها تخریب می‌شد. اما نظر دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان جنگل‌ها، وزارت نیرو و گروهی که حکم شده بودند این بوده است که آب صنعت و کشاورزی نیز از این سد تامین شود. او خبر داد که در نهایت در یک جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیشنهاد جمع را پذیرفت و قرار شد با توجه به هزینه‌هایی که از قبل شده سد با تخریب 93 هکتار احداث شود. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تهران به دلایل از بین رفتن این جنگل ها اشاره میکند.
با کمال تأسف با این که این دولت فعلی دولت 11 خودش رو دولت محیط زیستی میدونه، ولی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری یکی از فقیرترین سازمان ها هست، به طوری که هر 17,000 هکتار دست یک جنگلبان هست. با این ترتیب و با وجود دام و جنگل نشین ها و برداشت قاچاق اینها رو با هم مخلوط بفرمایید، میشه نتیجه از دست دادن این جنگل‌های با ارزش هیرکانی در مملکت ما.
در همین حال تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی حفاظت از محیط زیست گیلان نیز پیش از این در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران احداث سد شفارود را داغی بر دل سبز جنگل‌های منطقه دانسته بودند. مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران از تلاش این سازمان برای ثبت این جنگل‌ها در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو خبر دادند، اما بر اساس گزارش‌ها به دلیل اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان ثبت این جنگل‌ها به نتیجه نرسیده است. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در تهران از اهمیت جنگل‌های هیرکانی می‌گوید.
در اهمیت این جنگل‌های هیرکانی از دوران سوم زمین‌شناسی حدود 3 میلیون سال پیش اینها در این منطقه وجود داشتند و نموداری هستند از جنگل‌هایی که یک روزی اروپا رو هم پوشانده بود، ولی اروپایی‌ها اینها رو از دست دادن. باور بفرمایید که گیاه‌شناسان اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان وقتی که میخوان اجداد جنگل‌ها و درخت‌های خودشون رو بشناسن که یه روزی چطور بودن، میان در این قسمت از وطن ما.
مساحت این جنگل‌ها بیش از 2 میلیون هکتار گزارش شده که بیش از 90% آن در خاک ایران و 18,000 هکتار از آن در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد. دولت ایران و برنامه توسعه سازمان ملل متحد از اردیبهشت ماه 2 سال پیش پروژه ای را به مدت 5 سال با عنوان پروژه مدیریت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی در وسعتی بارق بر 120 هکتار در قالب 4 حوزه پایلوت در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان آغاز کردند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید، اما الان لطفاً قلم و کاغذتون رو بردارید و فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا رو یادداشت کنید.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
برای علاقمندان به خبرهای ورزشی همکارم فریبرز غریب الان با ما همراه شده تا از تازه‌های جهان ورزش بگه. خب آقای غریب، به دلیل محرم و ایام عزاداری میدونم که مسابقه‌ای در داخل ایران برگزار نمیشه فعلا، اما از تیم‌های ایرانی خارج از کشور چه خبری دارید برای شنوندگان رادیو فردا؟
دو تا تیم بود در خارج از ایران در حال مسابقه هستند امروز، یعنی بازی کردند. رقابت‌های جودوی جوانان جهان رو داشتیم در ابوظبی امارات که روز شنبه سه تا جودوکار ایران به مصاف حریفان رفتند اما نتونستن روی سکو برن. هر کدومشون در یک هشتم و یک چهارم و نیمه نهایی حذف شدن، دستشون از سکو و مدال باز موند. در ترکیه هم پیکارهای بوکس جام احمد کمرت رو داریم در جریان این مسابقات که تیم بوکس جوانان ایران در این مسابقات حضور داره. کامیاب مرادی، مشت‌زن جوان ایرانی در دسته 60 کیلوگرم در نیمه نهایی موفق شد بوکسوری از کره جنوبی رو شکست بده و برای کسب مدال طلا مقابل مشت‌زنی از جمهوری آذربایجان از ساعتی دیگه به روی رینگ خواهد رفت.
آقای غریب، امروز روز شنبه است و خب نخستین روز از تعطیلات آخر هفته در کشورهای اروپایی. بحث بازی‌های فوتبال اروپا هم داغه، برامون از داغ‌ترین بازی‌های امروز لطفاً بگید.
اول از اسپانیا شروع بکنم. اسپانیا امروز یک بازی فینالگونه بود. رئال مادرید در زمین سلتا ویگو باید مسابقه میداد. دو دقیقه پیش بازیشون تموم شد. هر دو تیم 18 امتیازی به اضافه بارسلونا، سه تیم 18 امتیازی داشتیم در صدر جدول. به دلیل تفاضل گل جایگاهشون مشخص بود. رئال مادریدی‌ها شانس آوردن، 3-1 بردند، اما واقعا حریف چغری بود این سلتا ویگو. یه دونه از گلای رئال مادرید هم کریس رونالدو به ثمر رسوند. اینم باید یادآور بشم که کیلور نواس دروازه‌بان رئال مادرید ستاره بازی بود، چند تا موقعیت 100 درصد مهاجمان سلتا ویگو رو مهار کرد. الان با این 3 امتیاز رئالیا شدن 21 امتیازی، معدل گل به اضافه 18 در صدر جدولن. بارسلونا فردا شب در نوکام میزبان ایبار هست که بارسایی هم 18 امتیازی هست و تفاضل گلشون به اضافه 6 هست.
بازی های مهم انگلیس چطور بوده امروز؟ نتایج بازی ها رو میتونید لطفاً برامون بگید؟
1، 2، 3، 4 تا 5 تا بازی حدود 2-3 دقیقه پیش تموم شد. از هفته دهم امروز مسابقات شروع شد لیگ برتر جزیره. مهمترین نتیجه چلسی در ادامه ناکامی‌هاش، چلسی قهرمان فصل پیش، این فصل خیلی با بدشانسی و بدبیاری شروع کرده، با باخت شروع کرده. امروز هم در زمین وست هام 2-1 باخت. الان جدولی که من نگاه میکنم 15 جدوله. از دقایق دیگه هم آرسنال در ورزشگاه خانگیش میزبان اورتون خواهد بود. فردا یه بازی خیلی خیلی داغ در لیگ برتر جزیره در دستور کاری دربی شهر منچستر، منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد از تیم منچستر سیتی پذیرایی میکنه. الان جدولی که من نگاه میکنم، منچستر سیتی 21 امتیازی در صدر جدول، وست هام 20 امتیاز دوم، آرسنال سوم و من یونایتد چهارم. من یونایتد اگه فردا سیتی رو ببره صدر جدول در اختیار خواهد گرفت. این بازی یکی از بازی‌های داغ لیگ برتر جزیره است.
فقط در 15 ثانیه من میدونم که در آلمان هم تیم بایرن مونیخ امروز بازی داره. لطفاً نتایج این بازی رو برای شنونده‌های ما بگید.
امروز بایرن مونیخ در زمین کلن 4-0 برد، یک رکورد کم نظیر از خودش بر جای گذاشت. هزارمین بردش رو در تاریخ فوتبال بوندسلیگا به دست آورد. بایرنیا جشن گرفتن، دهمین برد این فصل هم پی در پی به دست آوردن، الان صدر جدول هستن.
سپاسگزارم فریبرز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران هست. ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و آخرین خبرها رو میشنویم یک بار دیگر از همکارم رضا جمالی.
ممنون سپیده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که نیروی هوایی این کشور در سوریه آماده حمایت از ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی است. ارتش آزاد سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور می جنگد و از حمایت غرب برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف که با شبکه اول تلویزیون روسیه سخن می گفت، افسود مهمترین موضوع برای مسکو نزدیک شدن به کسانی است که با تروریسم مبارزه می کنند. سخنان وزیر خارجه روسیه یک روز پس از دیدار او با همتای آمریکاییش در وین بیان می شود. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش داده بود که حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم مینامد تعداد مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار دو روز بعد از مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام شد. بر اساس این گزارش آقایان کری و عباس پس از دیدار خود خوشبینی محتاطانه ای نسبت به آینده ابراز داشتند. دیدار وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از زخمی شدن بیش از 80 تن در درگیری‌ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن انجام شد. جامعه بین‌المللی در جستجوی راهی است تا مانع موج خشونت‌های جدید بین اسرائیل و فلسطینیان شود. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در گزارشی به شورای امنیت این سازمان تأیید کرد که دولت یمن و شورشیان حوثی با فرستادن هیئت‌هایی برای آغاز مذاکرات صلح موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس او گفته که هر دو طرف درگیر در یمن قطعنامه ماه آوریل شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفتند. این قطعنامه خواستار آن شده بود که حوثی‌ها از مناطق تحت کنترلشان بیرون بروند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند. اسماعیل ولد شیخ احمد همچنین می‌گوید حوثی‌ها با خروج مبتنی بر مذاکره از شهرهای کلیدی یمن موافقت کردند. در خبر دیگر مرتبط با یمن اینکه روز شنبه به نقل از ساکنان دو جزیره این کشور گزارش داده شد که در پی حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی دست کم 40 نفر از جمله چند ماهیگیر کشته شدند. حمله به این دو جزیره واقع در دریای سرخ نیمه شب گذشته صورت گرفته است. گروه حکومت اسلامی روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در مسجد متعلق به شیعیان در داکا پایتخت بنگلادش را بر عهده گرفت. اما به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور بنگلادش اعلام کرد که هیچ گروه شبه نظامی در این انفجارها دست نداشته است. پیشتر خبرگزاری فرانسه نوشته بود که در پی پرتاب سه بمب به مجتمع حسینی دالان بزرگترین محل گرد همای شیعیان در محله مغان داکا دست کم یک نفر کشته و نزدیک به 80 نفر زخمی شدند. و بلغارستان، صربستان و رومانی روز شنبه اعلام کردند در صورتی که آلمان یا سایر کشورهای اروپایی مانع ورود پناهجویان شوند، مرزهای خود را خواهند بست. به گزارش رویترز، نخست وزیران بلغارستان، صربستان و رومانی در نشست مشترک خود در سوفیه همچنین هشدار دادند که اجازه نخواهند داد که منطقه بالکان به منطقه حائل برای پناهجویان تبدیل شود.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش میزگرد هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
4 ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس خبرگان رهبری مانده. اردوی اصولگرایان از سوی و گرایش اعتدالی و اصلاح طلب از سوی دیگر، هر یک به شیوهی و با شگردی میکوشد با تشکیل محفل و جلسه یا ایجاد تشکلهای جدید و تقویت تشکلهای قدیمی و تأسیس شورای هماهنگی بر میزان حامیان خود بیافزاید. تازه ترین رویداد پیش انتخاباتی دعوت حزب قدیمی مؤتلفه اسلامی به یک گفتگوی ملی است. فراخانی که تا اینجای کار حزب جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان به آن خوش آمد گفته. همزمان چهره‌های مستقل و گرایش‌هایی که حزبی ندارند یا فعالیت تشکلشان موقوف و ممنوع شده، چون این گفتگوی را گفتگوی محدود میان جناح‌های غالب و مغلوب نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، نه یک گفتگوی تمام عیار ملی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها که 4 ماه پیش از انتخابات آینده کارکرد آنچه گفتگوی ملی نام گرفته چیست؟ شیوه و شگردی که جناح‌های حکومتی برای یارگیری به کار گرفتند بخت آنان را در کسب رأی بیشتر می کند یا نه؟ گرایش های مستقل، غیر متشکل و حذف شده از رقابت ها به فضای انتخاباتی ایران چگونه می نگرند؟ و سرانجام افکار عمومی در این رقابت چه نقشی دارد؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اعتماد ملی در مشهد، ناصر زرفشان، فعال و تحلیلگر سیاسی مستقل و وکیل دادگستری در تهران، و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای جوادی حصار، 4 ماه تا انتخابات مجلس مونده و حزب مؤتلفه اینک دعوت به گفتگوی ملی کرده و تا اینجای کار حزب نسبتاً جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان از این فراخوان استقبال کرده، بهش خوش آمد گفته. گفته شده که شکاف فزاینده میان اصولگرایان و اصلاح طلبان موجب دو قطبی شدن فضا قبل از انتخابات 1388 شد و بروز اعتراض و کشمکش و سرکوبی پس از اعلام نتیجه. آیا پیشنهاد گفتگوی ملی کوششیه برای جلوگیری از شرایطی مشابه در انتخابات آینده مجلس شورا و خبرگان یا نه؟
این به نظر من میتواند یکی از وجوهش باشه، یعنی قطعاً میتواند کمک بکنه به تعدیل جریان‌های متفاوت کشور از جمله اصولگرایان و اصلاح طلبان. اما در اون بخش اول من خیلی نمیتونم همداستان باشم با شما، چرا که من معتقدم در همون دوره هم همه اصولگرایان اونجوری فکر نکردن و اونجوری فکر نمی‌کردن که تیم آقای احمدی نژاد می‌خواست که جامعه دو قطبی کنه و از این جدال بین اصطلاح خودش حق و باطل ماهی مطلوب خودش رو بگیره. بخش زیادی از اصولگرایان و از نامداران و اصولگرا با اون جریانی که اونا فتنه اسمش رو گذاشتن همراهی نکردن و به همین دلیل متهم شدن به ساکتین در فتنه. و به نظر من عاقلان جریان راست فهمیدن که در اون ماجرا بازی خوردن و بخش قابل توجهی از سرمایه کشور رو هدر دادن به پای یک اوهام و خیالاتی که آقای احمدی نژاد براشون رقم زده. و الان برای پیشگیری از اون ماجرا و تکرار موارد مشابه میتوانند به گفتگو بپردازند. مهمتر از اون به نظر من یک گفتمان ملی هست برای رهیافت‌های جدیدتر، برای تعامل سازنده همه جناح‌ها با همدیگه، چون واقعیتش این است که در جمهوری اسلامی همه به این جمع‌بندی به نظر من رسیدن که هیچ کدوم از جناح‌ها قابل حذف نیستند. بلکه باید با نقاط مشترکشون با هم تعامل داشته باشن، نه جریان اصولگرا قابل حذف کامل، نه جریان اصلاح طلب. اینا ریشه دارن در متن انقلاب و در آلمان‌ها و الگوهای انقلابی با هم دست شباهت خیلی زیادی دارن، بنابراین نمیتونن حذف بشن. این گفتگو بیشتر معطوف به این ماجرا میتونه شکل بگیره.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای ظرفشان، این پیشنهاد گفتگوی ملی یادآور رشته نامه نگاری های مفصل میان دبیرکل‌های وقت حزب مؤتلفه و جبهه مشارکت در دومین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی هم هست. آیا چون این اقداماتی با توجه به اون سابقه میتونه جلوی قطبی شدن فضای سیاسی جامعه رو در این چهار ماه که به انتخابات مونده بگیره، احتمال قطبی شدن بیشتره یا احتمال تعامل میان این چند جناح؟
من اصلا نمیفهمم در یک گفتگوی ملی مؤتلفه یا به اصطلاح حزب مؤتلفه چه کار است. ارتباطش با گفتگوی ملی، ارتباط این فاز مسلمانان بازار با یعنی بحثی چی هست؟ وقتی که صحبت از گفتگوی ملی میشه، تلویحاً به این من است که حزب مؤتلفه خودش هم یک طرف این گفتگو باید باشه. آقای جوادی حصار هم فرمودن جناح‌ها به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون قابل حذف نیستن و با هم باید بیان کنار. خیلی خوب، تمام این داستان منحصر و محدود میشه به داخل ساختار قدرت. تو این بحثی که ما الان داریم میکنیم، میخوام ببینم که مردم چه کارن. مختلف ارتباطی با گفتگوی ملی نداره. اگر یک گفتگوی ملی تو ایران قرار باشه جریان پیدا بکنه، مختلفه توش جایی نداره. دو خرداده هم البته بخشی از حاکمیت فعلی هستند. دعوای اونها بدون تعارف بر سر اینه که سهمشون از قدرت چقدر باید باشه. اونا میگن سهم ما از کیک باید بیشتر از این باشه. اما مسئله این مردم این نیست. و اگر چه نیروی اعتراضی و مبارزات اونها همیشه از طرف جناح‌های قدرت، از طرف هر دو جناح برای تصفیه حساب‌های خود اون جناح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره، اما جناح‌های قدرت فقط در مقاطعی باید مردم و منافع مردم می‌افتند که با هم دیگه اختلاف پیدا کرده باشن. به همین دلیل همیشه دیدیم دو طرف دعوا فقط گاهی گوشه‌ای از اون چیزی درباره یکدیگر رو می‌دونن بربلا میکنند، البته با دوزه حساب شده که به نرزشون بخوره تو تصفیه حسابشون. مثلا آقای روحانی در مناظره های انتخابات در رویارویی با آقای قالیباف به نقش آقای قالیباف و طرح ایشون در برخورد با دانشجویان در لیزیتی اشاره کرد و از این موضوع برای انتخاب شدن خودش استفاده کرد. اما همون جدی یادمون باشه، ایشون اضافه کرد تو این سینه اسرار بسیاری هست که من نمیخوام بیان کنم. به این دلیل مردمم واقعا به هیچ یک از این دو تا جناح اعتمادی ندارن، نمیدونم نمیان تو بازی. اونها هم به طور متقابل میخوان از اختلاف این دو تا جناح بهره برداری کنند و در واقع ما با یک بازی دو طرفی روبرو هستیم. دو طرف بازی اصلی و کلان، یه طرف مردمن که سعی میکنن از اختلاف دو جناح حاکمیت به خصوص تو مقاطعی که این اختلاف حاد میشه استفاده کنند، و طرف دیگه این بازی حاکمیت با هر دو تا جناحش که هر کدوم تلاش میکنن با استفاده از نیروی مردم سهم خودشون رو تو دربار قدرت تعیین کنن، بالا ببرن. در میان اعتراضات مبارزات سال 88 بلندن یه عینیت که در جامعه پیش آمده و واقعیت پیدا کرده پیش روی ماست. این برآمد به خاطر دو تا ویژگی مهمش از جهت بررسی وضع کنونی هم این 4-5 ماه هم قابل تأمل و مکسه و درسایی که ازش میشه گرفت درس های مربوط به این جامعه است و برخواسته از ویژگی های این جامعه است. این دو تا ویژگی، یکی اینه که رویدادهای 88 واقعیت، اشتباه گرفتن خواسته های خود و توهمات به جای واقعیت نیست، چون این یه واقعی است و مانع این میشه که ما گرفتار کلی بافی های ذهن انتظاری بشیم که هیچ وقت اتفاق نخواهند افتاد. و ویژگی دومش هم اینه که نزدیکترین برآمد بزرگ جامعه به امروز ماست. حامل تازه ترین تغییرات و آثار تغییراتی است که تو جامعه ما پیش اومده، اتفاق افتاده. از لحاظ زمانی نزدیکترین نمونه واقعی به امروزه.
اجازه بدین پس
مؤتلفه و احزاب دیگر درون دستگاه قدرت اون چیزی که جریان پیدا میکنه اسمش گفتگوی ملی نیست.
بسیار خوب. آیه برزین، امکان تعامل برای تضمین ثبات قبل از انتخابات هست یا نه؟ و نظرتون درباره گفته های آقای ظرفشان و آقای جوادی حصار چیه؟
به نظر من فرصت جدی وجود داره ولی بستگی به زبردستی گروه‌های سیاسی در داخل و خارج نظام داره. ببینید یک گفتمان جدید در حال شکل گرفتنه که من اسمش رو میذارم ثبات انتخاباتی. این گفتمان دو تا عنصر داره، یکی ثبات سیاسی، یکی روند انتخاباتی، و به این معنا میشه تفسیرش کرد که حکومت ثبات میخواد، استمرار میخواد، استواری میخواد، و از طرف دیگه حکومت احتیاج به رأی مردم داره که مردم بیان رأی بدن، حضور داشته باشن در پای صندوق رأی. این فرصتی میشه برای اینکه یک گفتگویی، یک معامله‌ای بین دو طرف یعنی ملت و حکومت انجام بگیره. در مورد صحبت‌های آقای زرفشان، ببینید برای نیروهای خارج از نظام الان یک فرصت وجود داره که خواسته‌های عمومی رو تبیین بکنن، یک برنامه واقعی با توجه به واقعیات روز، خارج از کلی‌گویی‌های ایدئولوژیکی و امکانات واقعی، یک برنامه که فانتزی نباشه، که منشور حقوق بشر، منشور بین‌المجالس و غیره و غیره. بیایم الان خواسته‌های عمومی رو تبیین کنیم، تشویق بکنیم فعالیت حزبی رو، فعالیت سندیکایی و جنبش زنان رو، به طوری که حکومت هم نترسه. یعنی این انتظار که شما فضا رو باز کنید، با شهر بپا کنیم، هر رو منجران بکنیم، یک برنامه برای حکومت نمیتونه باشه که وارد گفتگو با اون شد. یک اشاره هم بکنم به صحبت آقای جوادی حصار. ببینید الان برنامه گفتگو با نیروهای اصولگرا بره، با نیروهای متعادل و ساکتین فتنه در جریان هست، ولی باید با کسی گفتگو کرد که مثل ما فکر نمی کنه. و الان نیروها، احزاب سیاسی اصلاح طلب، چه تشویقی کردن این گفتگو رو با نیروهای تندرو؟ 4 ماه هم بیشتر وقت وجود نداره. ما درس بزرگی از توافق هسته‌ای آموختیم که امکان هست مذاکره کرد، گفتگو کرد، منافع دو طرف رو به نحوی تامین کرد. الان ابتکار عمل به دست حزب مؤتلفه و حزب نداست که گفتن این گفتگوی ملی مفیده، و من فکر میکنم احزاب دیگر اصلاح طلب باید به این جریان بپیوندن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بسیار خب، حالا ببینیم آقای جوادی حصار چی میگن. ولی آقای جوادی حصار یه سوال دیگه هم میخوام بکنم، که این نظر طرح شده که اصلاح طلبان و اعتدالی ها کم و بیش مبتنی بر تشکلات و احزاب سازماندهی میکنن و اصولگراها گرداگرد چهره های شاخص یا محفل ها. این برآورد درسته یا نه؟
البته این ذهنیت واقعیت نداره به نظر من. در حوزه سیاسی هم متاسفانه خیلی قائل به پیشگویی و واقعیت ها خیلی حاضر نیستیم بپذیریم. من اگر اجازه بدید بخشی از صحبت آقای زرفشان رو که متوجه اصلاح طلبان بود حداقل عرض بکنم که اصلاح طلبان دنبال اصلاح ساختار جمهوری اسلامی هستن، نه براندازی جمهوری اسلامی. بنابراین گفتگو با حاکمیت و در درون حاکمیت رو دنبال میکنن، و به تعریفی که ایشون میگن که حاکمیت و دو جناحش و مردم مقابل این حاکمیت و دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، به نظر من یه برداشت کاملا ذهنی دور از واقعیته. یعنی احترامی که به آقای زرفشان قائل هستم، عرض میکنم که این خیلی دور از واقعیت. اگر جامعه ایران رو حتی به صورت آماری رأی‌گیری بکنیم، حداقل 15-20% آرا همیشه مال اصولگرایانه، 20-25% آرا همیشه مال اصلاح طلبانه. این وقتی که در آزادی نسبی با مشارکت 80% 75% هم شرکت داشتن، این نسبت آرا رعایت شده. اگر حاکمیت رو جدای از این 80-70% 55-60% آرا در نظر بگیریم، یه بخشایی که حد رأی ندارن، یعنی من نمیدونم آقای زرفشان عزیز با چه ملاکی، یعنی همه رو به یه چوب میرونن و میگن که مردم یا تو جناح راستن یا تو جناح چپن و در نتیجه حاکمیتی هم، و اگر غیر از این هم هستن دیگه مقابل حاکمیت هم. این جور برخورد های مدار ذهنی است، واقعی نیست. آقای خاتمی که 22 میلیون رأی آورد، یا در همین انتخابات گذشته که دو جناح کشور در 88 شرکت کردن رأی بالایی دادن، ولی خب برخلاف انحرافاتی که انتخابات اتفاق افتاد که مایه بدفهمی و بدکنشی انتخاباتی شد، اینا رو اگه بتوانیم کنترل کنیم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا اختلافات جدی تو حوزه‌های نظری با هم دارن، اما به این معنا نیست که هر دوشون در پی این باشن که یا یکیشون در پی این باشه که اون یکی دیگر به هر قیمتی از میدون بیرون کنه، ولو با انقلاب. نه، ما معتقدیم به عنوان اصلاح طلب میخوایم دفتر دموکراتیک داشته باشیم، به مخالفین خودمون حق رأی میدیم، حق فعالیت میدیم، اگر یه جاهایی اونا این کارو نکردن ما بهشون خورده گرفتیم که شما نباید با امکانات قانونی یا فراقانونی امکان رقابت‌های سالم رو از جامعه بگیرید، مثل بحث نظارت استثنایی یا مثل نوع اعمال سلیقه‌ای که در مشکلات سیاسی می‌شده، شما بیاین راه ورود نخبگان رو به عرصه مدیریتی کشور ببندین و با یه برداشت خاص بخوام کشور رو اداره کنید. اونا این راه رو رفتن، فراوان هم رفتن، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که نمیتوانن کامل جریان رقیب که اصلاح طلبان هست رو و واقعا مبنای رفتار دموکراتیک رو مد نظر خودش داره، حالا به طور مطلق امکان نداره ولی به همون اندازه که هست دنبال رفتار حزبی تشکیلاتی و دموکراتیک هستن در هر کس میکنه. و بنابراین من این ایراد رو به فرمایش جناب آقای درخشان عرض کردم با آن احترام که بهشون قائل هستم، قائلم که این ایراد به صحبت ایشون وارده. اما اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان با چه کسانی صحبت میکنن در درون حاکمیت که مثل ما فکر میکنن طبیعی است، ما در یه بخشی میتوانیم گفتگو کنیم در یه بخشی نمیتوانیم گفتگو کنیم. ما با فرماندهان عالی نظام و در حوزه نظام سپاه و شورای امنیت ملی دسترسی آنچنانی نداریم که به مرتبطین اونها در حوزه احزاب داریم. ما در حوزه احزاب به افرادی دسترسی داریم که اونها برای یه بخشی از حاکمیت حرفشون حرف قابل شنیدنه. وقتی اینا رو ما متقاعد کنیم که برداشتشون از اصلاح طلبی غلط بوده، شاید بتوانیم در اون حوزه های فرادست هم تأثیر بذاریم و دایره نفوذ اونا رو و اون رویکرد رو در انتخابات محدود کنیم یا کم اثر کنیم. چاره ای نداریم به گفتگو کردن با این تیپ ها، یعنی اطلاعاً باید بریم به سراغ امثال آقای مثلا لاریجانی یا حزب مطرفه اسلامی و بعد از این طرف بریم به سراغ دیگر تاثیرگذاران در حاکمیت. دست ما در خیلی از این جاها به آقای خامنه ای رهبر انقلاب نمیرسه و یا ذهنیتی درست شده باشه که به راحتی از ما رو نپذیرن. ولی ما میتوانیم با این کنشگرانی که در حوزه مورد وسوق هستن تعاملی رو سامان بدیم که این تعامل میتواند در دفاعی از گشایش ها منجر بشه و ما معتقدیم که گفتگو بهترین روشه. جدال قهرآمیز اصلا فایده ای نداره. جفایی که ما رفته است رو فراموش نمی کنیم و ازش میگذریم. ما نمیخوایم همیشه آینده رو به خاطر گذشته ای که بر رفته است خراب کنیم و فرصتی رو برای آینده باقی
نگذاریم. ممنون آقای جوادی عصار. آیه زرافشان ادامه میدیم بحث و کدوم شگرد بهتر کار میکنه برای پیشبرد منافع هر یک از دو جناح؟ چون شما روی منافع دو جناح تاکید کردین، کار محفلی یا کار سازماندهی؟ آیا هر کدوم از جناح سازماندهی مناسب ویژگی های خودش رو برگزیدن یا یکی از این دو نوع سازماندهی و شگرد موثرتره برای رسیدن به هدف و منافع هر کدومشون؟
اولا احزاب دوی خرداری هست، احزاب دوی خرداری هم حزب جدی وجود نداره، گرچه مختلف هم هیئتی عمل میکنه برای اینکه برخواسته از هیئت‌های مذهبی است. تعارف رو بذاریم کنار، اما اگر به من اجازه بدید پلی بزنم بین صحبت‌های آقای پروینی که معتقدم به بخش اعظم اون رو از اونجا برسم به فرمایشات دوست عزیز آقای جوادی حسار.
فرمایید.
توی یکی دو دهه اخیر الان چند دور است که ما شاهد هستیم در مقاطع انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس فضای عمومی جامعه ملتهب‌تر و سیاسی‌تر میشه. به این افزایش التهاب سیاسی جامعه محدود به فعالیت‌های انتخاباتی تو چارچوب انتخابات و منحصر به شعارهای انتخاباتی نیست. من این را توجه بدم به آقای جوادی عصار. اون که در سال 88 اتفاق افتاد به روشنی این موضوع رو ثابت کرد. علتش هم اینه که در شرایط عادی امکان هیچ نوع فعالیت سیاسی علنی و جدی تو ایران وجود نداره، چون از پایین احزاب و تشکل‌های واقعی در خارج از جناح‌های قدرت وجود ندارند و مردم غیر متشکلند. از بالا هم اونقدر فشار و کنترل هست که مانع هر نوع فعالیت سیاسی جدی میشه. مشکل اولی یعنی عدم تشکل مردم مشکلی نیست که دو روز بعد طرف بشه یا تو فصل موسم انتخابات تغییری درش پیدا بشه، اما مشکل دوم یعنی فضای بسته جامعه و فشار و کنترلی که بر جامعه هست تو مقطع انتخابات دست کم به طور نسبی کمتر میشه، چون دستگاه قدرت بنا به نیاز خودش و در جهت اجرای برنامه های خودش ناگزیر هست برای انجام انتخابات حد اقل فعالیت اپوزیسیون درونی خودش رو تحمل کنه یا به اندازه لازم با دوز کنترل شده عرض کردم زمینه انتخابات رو فراهم کنه. اینجاست که رندی و زیرکی مردم هم بروز میکنه. عرض کردم همونطور که هر دو تا جناح قدرت سعی دارن
تو بازی خودشون برای غلبه بر حریف از مردم استفاده کنن، مردم هم با رندی و زیرکی تاریخیشون تعیین کنن با استفاده از شکافی که در دستگاه قدرت پدید آمده و روز به روز هم گسترده تر میشه، با استفاده از یه فرصت رسمی و قانونی که به مناسبت انتخابات فراهم شده و چون توی اون پوشش زیر این عنوان هست امنیت بیشتری دارد، خواسته های خودشون رو مطرح کنن. اشاره آقای بکنی کردن این مورد نظر منم هست و دقیقه. به این ترتیب شما شاهد بوده اید تو چند دوره گذشته در مقطع انتخابات خواسته های مطرح میشه و رویدادهای اتفاق میفته که خیلی فراتر از انتخابات و رأی دادن یا ندادن به چند کاندیدای بی‌ضرر و فیلتر شده است. وقایع سال 88 نمایش آشکاری همچین سناریویه. توی تجربه ای که توی بعضی پرونده های سال 88 از کسانی که توی جریانات سال 88 بازداشت شده بودن برای کار وکالتی، من یا دوستان من دخالت داشتیم، یه چیز خیلی روشن برخورد شد، این که به قدر این کلیشه همه جا یکسان عمل می شد که ظاهره دستورالعمل رو داشت. من فکر میکنم دستورالعمل بود. اولین سوالی که از تمام کسانی که بازداشت شده بودن می شد این بود که تو رأی دادی یا ندادی، و اگر رأی داده بود در نوشتش یه جور بود، توی خطی می افتاد و دادگاه و کیفرخواست و بند و بساطش. اگر رأی نداده بود یه جای دیگه، و بخش اعظم کسانی بودن که رأی نداده بودند و دغدغه شون انتخابات نبود، آمده بودند برای این که حالا فرصتی فراهم شده، تو اون فرصتی که امنیت بیشتر توش هست در واقع حتی خودشون رو بزنن. بنابراین اون اعداد رو اجازه بدید دوست عزیز، خیلی هم فریب اون اعداد که اینقدر درصد اینا بودند و اونقدر درصد اونا بودند، ما حتی ذهنی داریم میزنیم آیا 88 ذهنی بود؟ آیا اونا از کره مریخ آمده بودن به ایران؟ و اگر نه، اگر مردم همین مملکت بودن و اگر رب بسیار فراتر از شعارهای انتخابات یا مسائل انتخابات، پس باید قبول بکنید یه نیروی سومی غیر از دو طرف دعوایی که به هر حال در چارچوب دستگاه قدرت دارن با هم به قول شما گفتگو میکنن، اون نیرو هم وجود داره. و اگر ما صحبت از گفتگوی ملی میکنیم، پای او باید در میان باشه، و الا گفتگوی بین گروه ها و هیئت هایی که اسم خودشون رو حزب گذاشتن توی مملکت و به هر حال به دستگاه قدرت بستن، که اسمش گفتگوی ملی نیست. من یک گله دیگه دارم از دوست بسیار عزیز و محترم آقای جواد حسار، این که ایشون به جای بند صحبت کردن از براندازی و تقابل خشونت آمیز و از این صحبت ها مطرح نبود. عرض بنده خیلی روشن، اجازه بدید خودم بگم، عرض کردم گفتگوی ملی یه طرفش باید ملت باشه. شما میفرمایید که گفتگو بسیار خوب، منم میگم گفتگو چه حرف خشونت زد، اما گفتگوی که بین هیئت مختلفه و فلان هیئت اون طرفی صورت بگیره اسمش گفتگوی ملی نیست. حرف من این بود که اگر گفتگوی ملی قرار باشه یه طرف سومی که اسمش مردمه، اسمش ملته، اون باید تو گفتگو طرف باشه.
آقای برزین، با توجه به گفته های آقای ناصر زرافشان و قبل از ایشون محمد صادق جوادی یسار، حالا سفارایی گروه ها 4 ماه مونده به انتخابات چگونه است و موقعیت افکار عمومی که آقای زرافشان روش پافشاری میکنن چگونه؟
ببینید، من به موقعیت افکار عمومی اول اشار کنم. طبعا در هر انتخاباتی نقش توده مردم عنصر تعیین کننده است و در انتخابات اسفند ما هم معلوم نیست که مردم چه نقشی ایفا بکنند. یعنی فضای اجتماع انتخاباتی نشده هنوز و فعال نیست، میزان مشارکت در انتخابات رو نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که اگر مردم شرکت نکنند، شانس موفقیت دست راستی ها و اصولگرایان تندرو بیشتر خواهند بود. اینو میدونیم، دیدیم که در 84 اصلاح طلبها قهر کردند، دست راستی ها قوی شدن، آقای احمدی نژاد اومدن سر کار. انتخابات 92 اصلاح طلبها فعالانه شرکت کردند، عنصر معتدل تری مثل آقای روحانی پیروز شد. پس میزان شرکت مردم تاثیر مستقیم بر نتیجه انتخابات داره. منم مثل جناب جوادی حسار معتقدم حدود 15% وفادار به اصولگراها قسم خورده وجود داره، 15-20% اصلاح طلبها قسم خورده وجود داره، 60-70% رأی شناوره که وفاداری سیاسی به هیچ یک از گروه‌ها نداره، میتونه بره راست، میتونه بره چپ، میتونه شرکت کنه، میتونه نکنه. اینها عواملی هستن که تعیین کننده است.
بخصوص عامل اقتصادی، بی برنامگی احزاب، فشار امنیتی، اینا موجب میشه که کاهش پیدا کنه شرکت در انتخابات. و چیزی که تشویق میکنه امید به بهبود وضع اجتماعی، نگرانی از تسلط مجدد تندروهاست و اوضاع وحشتناک و هر دو مرجی که در خاورمیانه وجود داره. باید ببینیم که مردم به چه شکلی بازی خواهند کرد. در مورد اردوهای سیاسی خیلی کوتاه میگم چون میدونم وقت کمه. قصه حکایت اصلی این انتخابات سختکشی اصولگراها در برابر اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها خواهد بود. در اردوی اصولگراها تنش بالاست، یک ساله که مشغول بحث و گفتگو هستند، به توافق نرسیدن، به گرایش‌های متفاوت تقسیم شدند. در اردوی اعتدالی و اصلاحی تشکیلات بهتره، یک شورای سیاست گذاری تشکیل دادن و تقریبا تمام احزاب قابل ذکر در اون حضور دارن.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه حاوی جمع‌بندی سه میهمان این هفته به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای سعید برزین، آقای ناصر زرفشان و آقای محمد صادق جوادی احسار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.